أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث مرحوم آخوند خراسانی در ارتباط با اجماع منقول به خبر واحد بود. در چند محور مرحوم آخوند خراسانی در ارتباط با اجماع منقول سخن دارند. در امر اول فرمودند که اجماع منقول یه وقت با علم به دخول امام بین المجمعین است، بهش میگن اجماع دخولی. یک وقت اجماع با قطع به استلزام رأی امام عقلن از باب لطف است، این رو میگن اجماع لطفی. یک وقت اجماع منقول به خبر واحد با قطع به استلزام رأی امام است، حالا یا عادتاً یا اتفاقاً اما از باب حدس، یعنی از باب حدس به رأی امام، این رو میگند اجماع حدسی. پس یک اجماع دخولی، دو اجماع لطفی، سه اجماع حدسی، و یک وقت هم اجماع از باب تشرف به محضر امام علیه السلام است و این را میگویند اجماع تشرفی. مرحوم آخوند خراسانی این تقسیمات رو در امر اول بیان کرده، اما در امر ثانی و امر ثالث میاد مباحثی را در همین ارتباط بیان میکنه. در امر ثانی میاد شکل‌های مختلف نقل اجماع را بیان میکنه. میگه یک شکل اینه که رأی امام رو وقتی میخواند مطرح کنند در ضمن نقل اجماع حدسن بیان میکنن. یعنی میان یک اجماع رو نقل میکنن و حدسن رأی امام را داخل اجماع میدانن، یعنی همون نوعی که غالبا اتفاق میافتد که میگن اجماع منقول را حجت دانستیم از باب اینکه غالبا حدس به دخول رأی امام بین المجمعین داریم. یک وقت هست که میان اجماع منقول را نقل میکنن و رأی امام را انحسن میدانن، یعنی میگه اجماع کردن فقها اما انحسن رأی امام رو میدوند هست. این هم بسیار کمه، یعنی این درست در مقابل اون اولیست، یعنی نقل اجماع با حدس رأی امام غالبا هست اما نقل اجماع با ورود رأی امام انحسن این بسیار نادره، یعنی بسیار نادره کسی نقل اجماع بکنه و انحسن رأی امام را داخل اجماع بدانه. این قسم دوم. شکل‌های مختلف نقل اجماع رو داره آخوند میگه. شکل سوم اینه که به خبر واحد نقل اجماع بکند ناقل اما در واقع داره نقل سبب می کند. یعنی چه؟ سبب چیست؟ مسبب چیست؟ سبب نقل قول فقهاست متحدن، این سبب هست. وقتی نقل قول فقها متفقن و متحدن شد این سبب میشه برای چی؟ برای این که بگیم رأی امام داخل این آرائه هست. مسبب رأی امام است و سبب نقل متفق و متحد فقهاست. آقای ناقل آمده است نقل سبب کرده است و احتمال دارد که مسبب هم وجود داشته باشد. اینا شکل‌های مختلف نقل اجماع. در دومی میاد اجماع رو که نقل میکنه رأی امام رو انحسن اعلام میکنه که گفتن این خیلی کمه چون فقهای شیعه نمیان ادعا بکنن. قول اول و شکل اول نقل اجماع میکند به حدس دخول رأی امام. اولی نقل اجماع میکنه به حدس رأی امام. نه نه به حدس رأی امام. نوع دوم نقل اجماع میکند به حسن ان رأی الامام. نوع سوم اصلا سبب رو بیان میکند، یعنی قول فقها را متحدن را نقل میکنه، نه رأی امام را ان حسن و نه ان حدسن. خب این امر دومیست که مرحوم آخون داره میگه. بله؟ یعنی میگه من رأی امام را خودم حس کردم، احتمال و حدس و گمان ندارم، میدونم رأی امام اینجاست، ان حسن. خب که اینا گفت خیلی نادرون جدا نداریم، ما خیلی کم داریم. بله؟ ان حسن چرا دیگه؟ مثلا مثل مقدس اردبیلی که میره رأی امام رو میگیره، بعد شاگردش دنبالش راه میفته میره میشنوه صحبتهای مقدس اردبیلی و امیرالمؤمنین و پاسخها را میشنوه، این میشه دنبه. وقت بیاد بگه که اجمعت الفقها. خب پس امر اول را در اجماع منقول اون اقسام چهارگانه رو گفت. میخوام مهندسی ذهنتون راجع به اجماع منقول بعد از این چند روز تعطیلی بیا سر جاش. امر اول چهار نوع اجماع تشرفی، دخولی، لطفی، حدسی و تشرفی که اینا محتملات بود، صور احتمالی بود، اینا صور احتمالی بود. در امر ثانی میاد مقام ثبوت رو بیان میکنه. در مقام ثبوت اشکال و شکل‌های مختلف نقل اجماع اینجوریه که غالباً ان حدسن، نادراً ان حسن داریم و به شکل نقل سبب هم داریم که فقط قول فقها ها رو میگه، نه ان حدسن توش معلوم میشه و نه ان حسن، هیچ کدام معلوم نمیشه برامون. در امر ثالث ایشون میاد و حجیت در نقل اجماع رو سببن و مسببن بیان میکنه. ملاحظه بکنید امر سوم رو. حالا من این عبارت رو براتون میخونم. ببینید الامر ثانی، امر ثانی رو میگید دیگه، لا یخفا اختلاف و نقل الاجماع تارتن به نقل رأیهی فی ضمن نقلهی حدسن کما هو الغالب او حسن. نقل الاجماع و نه نقل رأی الاماما، حواستون باشه. میگه لا یخفا اختلاف و نقل الاجماع، نمیاد بگه قال الامام، میگه نقل الاجماع. او حسن و هو نادر جدا و اخرى لا ينقل الا ما هو سبب عند ناقله، یعنی فقط آراء فقها را میگه، نه اشاره ای به ورود رأی امام عن حسن میکنه نه عن حدسه، فقط آراء فقها را میگه. یعنی در صورت اول میاد میگه که اجماع نقل شده و اینجور برداشت شده که رأی امام عن حدسنه، یه وقت هم میاد میگه اجماع کردن فقها و به نظر میرسه که رأی امام عن حسن بوده، یه وقت اصلا نه اشاره به رأی امام عن حدسن میکنه نه عن حدسن نه حسن، بلکه فقط نظر فقها رو میگه و اصلا اشاره به رأی امام نمی کنه. مثلا شما بیای بگی اجمعت الفقها علی هذا و یمکن هو عن حدسن، یه وقت هم میگی اجمعت الفقها علی هذا و یمکن عن حسن، یعنی یمکن رأی امام رو عن حسن کشف کرده باشن، یه وقت هم میگی اجمعت الفقها علی هذا الرأی و اصلا نه رأی امام رو عن حدسن مطرح میکنی نه عن حسن. اینا صورشه. ولذا میگه که و اخرى لا ينقل، نقل اجماع نمیشه الا ما هو سبب عند ناقله، یعنی میگه سید مرتضی اینو گفت، سید رضی اینو گفت، مفید اینو گفت، شیخ طوسی اینو گفت. ببینید فقط سبب ها رو میگه. و اختلاف و الفاظ نقل ایزن صراحتن و ظهورن و اجمالن فی ذالک ای فی انهو نقل و سبب او نقل و سبب و المسبب، فرق میکنه. باید ببینی این چطوری اجماع رو نقل کرد. یه وقت نقل میکنه و فهمیده میشه اجماعش عن حدس رأی الامامه، یه وقت معلوم میشه اجماعش عن حس رأی الامامه، یه وقت هم معلوم میشه که فقط گفته سید مرتضی و سید رضی و اینا این حرف رو زدن. خب این تمام میشه، این امر ثانی تمام میشه. در امر سوم میاد میگه حالا کدوم اینا حجت کدام حجت نیست. ببینید امر ثالث رو، الامر الثالث انه لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول به ادلت حجیت الخبر اذا کان نقله متضمنا لنقل سبب والمسبب عن حسن لو لم نقل بان نقله كذلك في زمان الغيبه موهوم جدا او كذا اذا لم يكن متضمنا. حالا کدام از این صور حجته؟ میگه بعضی اومدن گفتن که اگر نقل اجماع شد و سببن و مسببن عن حسن شد این حجته. مرحوم آخون میگه این که خیلی کمه، این خیلی کم هست، بیشترم باید زمان ائمه اینجور باشه. مثلا بیاد طرح بگه مجلس امام صادق علیه السلام بودن، تمام شاگردان امام صادق اینجور گفتن، نظر امام هم این بود. این که نقل سبب و مسبب عن حسن باشه، این فقط جلسه امام صادق علیه السلام رو میخواد. میگه این که نادره، ما اجماعمون اینطوری نیست، ما اگر یه چنین چیزی اتفاق بیفته اصلا نمیایم بیان بگیم که اجمعت الفقها ها میان میگیم قال صادق علیه السلام کس. بله ما اصلا خود امام رو قول امام رو میگیریم، نمیان بگیم اجمعت الفقها ها. اصلا حالا ما در زمان وجود و حضور امام استناد به اجماع نمی کنیم، اصلا استناد به قول امام میکنیم انحسنا. خب پس این صورت اجماع منقول که یک کسی بیاد بگه اجماع منقول یکی از صورتاش اینه که سبب و مسبب هر دو انحسن نقل بشه، میگیم این که اصلا نادره، نداریم. اگر انحسن کسی رفته مدینه و هم قول فقها ها رو انحسن دیده، هم قول معصوم که مسببه رو دیده، اینا ما اصلا اسمشو اجماع نمیگذاریم، اینا میگیم قال صادق علیه السلام. اما اگر اومد نقل سبب رو انحسن مطرح کرد و پیش خودش یه تلازم عقلی به وجود آمد، تلازم عقلی چیه؟ میگه آقا سید مرتضی، سید رضی، شیخ مفید، مرحوم محقق، مرحوم حلی، همه اینها رفتم خدمتشون و اینجور گفتم. مثال داریم میزنیم، ما اینا در یه عصر نبودن، مثال داریم از میگه رفتم اینا همشون اینو گفتم، فقها ها اینا بودن، منم رفتم همشون اینو گفتم. خب وقت تلازم در ذهن ناقل ایجاد شد. تلازم چیه؟ تلازم اینه که اگر فقها ها گفتن، امام زمان علیه السلام هم حتما میگوید. خب آیا این تلازم برا من منقول و الی هم هست یا نیست؟ اگه این تلازم برا من هم هست، بله این اجماع شکل میگیره. اما اگه این تلازمی که برا اون آقا هست برا من نیست، این به چه درد من میخوره؟ این به درد من در این حد میخوره که من آگاه میشم از نظر شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، اینا همه را من متوجه میشم. خب میتونم برم بقیه رم به دست بیارم، اجماع محصل بشه برا من. پس صورت دوم اینه که ناقل میاد سبب رو انحسن نقل میکنه و تلازم عند عقلهی اینه که رأی امامم هست. در اینجا منی که منقول عینی هم، اگه منم این تلازم حاصل شد، این اجماع درست میشه برام. اما اگر این تلازم نبود، این نقل سبب انحسن به این درد میخوره که من با بقیه فقها ها که برم به دست بیارم میتونم اجماع محصل برای خودم درست کنم. اینم صورت دومی که مرحوم آخوند خراسانی بیان کرده. اما صورت سوم، اگر ناقل سبب رو بیان کرد، یعنی گفت سید مرتضی اینو گفته، سید رضی اینو گفته، مفید اینو گفته، اما انحسن نبود، اونم یکی دیگه براش نقل کرده بود، آیا تلازم برای او برای من اجماع منقول درست میکنه یا نمیکنه؟ مرحوم آخون میگه که نمیشه، اینو به این راحتی نمیشه بیان کرد. نمیتونیم تأیید کنیم این مورد رو. این آقای ناقل انحسن رأی فقها ها رو جمع نکرده، کسی دیگه براش نقل کرده. و تلازم برای او بوده، برای من تلازم وجود نداره. اینجا برای من این اجماع منقول، اجماع منقول قابل قبول نیست. خب تمام این صور رو در مقام ثبوت مرحوم آخوند اومد بیان کرد، در مقام ثبوت. امر اول احتمالات عقلی، امر دوم و امر سوم در مقام ثبوت. یعنی اومد گفت این اجماعها به این چند شکل ممکنه. جان کلام مرحوم آخوند در مقام اثبات حرف زدنه، و اون اونجایی که میگه من لازم مواردی رو برای تنبیه افکار بیان کنم. من این عبارت مرحوم آخوند رو خدمتتون عرض بکنم که بتونید در تطبیق اگر خواستید راحت پیدا کنید. میگه و ینبغ تنبیه علی امور. حالا من باید شما را در مقام اثبات بهتون بگم کدام درسته کدام درست نیست. پس امر اول صور احتمالی، امر دوم شکل‌های صوری اجماع، امر سوم حجیت انواع اجماع نقل انحسن و انحدسن، حالا آخر الکلام میخواد بگید آقا اجماع منقول کدامش درست کدامش درست نیست در مقام اثبات. میفرماد که ینبغ تنبیه علی امور. چند تا نکته اینجا بیان کرده، این رو به عنوان جان کلام مرحوم آخوند در پایان اجماع منقول بنویسید. نکته اول که ایشون بیان میکنه، میگه که اجماع لطفی باطل است. حالا سه تا امر شکلای مختلف و در مقام ثبوت و احتمالات گفت، حالا میخواد بگه کدام درسته کدام درست نیست. میگه که اجماع لطفی باطل است. یعنی اونجا که شما تلازم عقلی داشته باشی و بگی که رأی امام از باب لطف هست، میگه این باطله، چون اصلا قبول ندارم. کی میگه از باب لطف امام باید حتما نظرش رو بگه؟ نه، امام علیه السلام اگه حاضر بود نظرش رو میگفت، حالا که نیست خدا احکام ظاهری برات درست کرده، برو به احکام ظاهری عمل کن. کی میگه قاعده لطف میگه که در زمان غیبت امام علیه السلام باید بیاد نظرش رو بگه؟ من این قاعده لطف رو قبول ندارم. این حرف اول. بله، حالا نظرات فقهای دیگر هم دارید دیگه. ما نظر مرحوم آخوند، آخرین نظر مرحوم آخوند رو امروز بشنویم، بعد نظر دیگران رو هم عرض میکنم. این نظر اول. مطلب دوم، ایشون میگه که در صورتی که شما قطع به استلزام رأی امام داشتی از باب اتفاق عن حدسن، اینم مسجل نیست، چون خودت داری میگی عن حدسن، خودت داری میگی عن حدسن، میگی وقتی فقها گفتن، من قطع به استلزام رأی امام را در جریان تاریخ ان حدسن میفهمم. مرحوم آخون میگه جریان تاریخ و ان حدسن و اینا رو هواست، اینا مسجل نیست. ما اجماع اینجوری رو نمیتونیم قبول کنیم. حالا این عبارت مرحوم آخون رو هم عرض کنم. صورت سوم که علم به دخول رأی امام و تلازم رأی امام عادتاً باشه. یادتونه در تقسیم بندی ما وقتی تقسیم کردیم گفتیم اجماع یه وقت علم به دخول امامه، یه وقت قطع به استلزامه، قطع به استلزام یه وقت منبع به لطفه، یه وقت اتفاقاً، یه وقت عادتاً. او وقت اتفاقاً و عادتنشو گفتیم ان حدسه. ایشون میگه اگر اتفاقی و تاریخیشو بخوای مسلم نیست، و اگر عادتاً رو بخوای بگی که عادتاً اینجوری اینجور اتفاق میفته، اینم قلیل و جداً اینم قبول نداریم. صورت چهارم این که اجماع تشرفی باشه، ایشون میگه که اینم قبول داریم اما عام البلوا نیست، بل لأوحدی من العلماء، یه بحر العلوم پیدا کردی و سلام نامه تمام. اینا نمیشه قیاس کنی تمام اجماعات رو آبیای بگی که اینا چیان تشرفیه. ما تو همه فقها یکی دو سه تا رو پیدا کردیم تشرفی بود، ما نمیتونیم بقیه اجماعها رو حمله بر تشرفی کنیم، اینم درست نیست. خب بنابراین اگر ما دخولیش رو قبول نکردیم عادتا، اتفاقا هم قبول نکردیم، لطفیش هم گفتیم که باطله، اجماع تشرفیش هم گفتیم برا اوحدی من العلماء، پس این اجماع منقول به چه درد من خورد؟ یک جا به درد من میخوره، اون کجاست؟ خوب دقت کنید، میخواید بنویسید یک جا اجماع منقول به درد من خورد کجاست؟ اونجاست که انحسن این خبر واحد و این ناقل یعنی این فقیه این اقوال را انحسن گرفته باشد، تلازم در عقل او این سبب با مسبب برقرار شده باشد و این تلازم برای من منقول و الی هم وجود داشته باشه. اینجا میشه حجتون. من یه بار دیگه میگم تنها یک جا اجماع منقول رو من حجت میدونم، کجا؟ این که ناقل خودش انحسنم که میگم منظور این نیست که برد اون فقها ها رو ببینه، واقعا کتب معتبر این فقیه رو ببینید این فقیه نظرش اینه، اینه میگن انحسن. یعنی ناقل برد فقها ها را انحسن نظرات متفقشون را برای شما نقل بکنه، پیش خودش تلازم داشته باشه این سبب مسبب را یعنی رأی امام را و من منقول الی هم این سبب ها برام تلازم بیاره رأی امام را، فقط اینجا اجماع منقول به نظر مرحوم آخون حجتون و بقیه نه، نه لطفی و نه حدسی و نه حسنش. این کل حرف مرحوم آخوند خراسانی که یه بسته جامعی امروز از نظرات مرحوم آخوند عرض کردیم تا ببینیم بقیه آقایون نظرشون چیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.